بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قربت امام موسی بن جعفر علیه السلام در واقع آغاز مقدمه سازی برای غیبت امام زمان ارواحنا له الفدا هست. قربت امام موسی بن جعفر علیه السلام ضربه بسیار سنگینی بود به اسلام ناب، ایمانی که پیامبر اکرم برش تأکید داشتن. قریبی امام زین العابدین علیه السلام قابل پیشبینی بود، متوقع بودیم ما که و یا هر کسی که تاریخ رو مرور بکنه یا کسانی که اونجا حاضر بودن توقعی جز این نداشتن که امام زین العابدین علیه السلام اینقدر قریب باشن. درباره قربت دیگر امامان هم کم و بیش همین گونه پیشبینی ها می شد و آدم وقتی بررسی می کنه می پذیره، ولی قربت تنها امامی که نپذیرفتنیست و سخت آدم بپذیره و تحمیل این قربت معلوم می شه که رنج سنگینی رو هم بر امام هم بر امت اسلامی تحمیل کرده، قربت امام موسی بن جعفر علیه السلامه. چرا؟ حالا امیرالمومنین علی علیه السلام مظلومیت و قربتشون بالاخره تحت تأثیر عواملی بود که همه میدانید. نوبت به امام حسن مجتبی علیه السلام که رسید انتظاری جز این نمیرفت. نوبت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام که رسید یک خیانت بزرگ تاریخی نسبت به حضرت شد و البته خیلی ها انتظارش رو داشتن، ولی حضرت برای اتمام حجت حضور پیدا کردند. در کنار کوفه و واقعه کربلا رخ داد. نوبت به امام زین العابدین علیه السلام که رسید خب کسی انتظار بیشتر از این نداشت. در کنار امام زین العابدین علیه السلام امام باقر کودکی 4-5 ساله به عنوان عالم و شکافنده علوم نبوی به جهان اسلام معرفی شدند. 30 خورده‌ای سال در کنار امام زین العابدین علیه السلام به جهانیان معرفی شدند. به حدی که از امام مسئله سوال می‌کردند امام می‌فرمودند از فرزند من امام باقر بپرسید. چجوری به جهانیان معرفی شدن؟ ده ها هزار غلام امام زین العابدین علیه السلام گرفتند و آزاد کردند. این غلامان آزاد شده از خانه امام سجاد علیه السلام بعد از آشناییشون با این خانواده، بعد از آشناییشون با امام باقر علیه السلام به اقصا نقاط عالم می رفتن و معرفی میکردن حضرت رو. نوبت به امامت خود ایشون که رسید دیگه مردم برای حج و عمره که میامدن حتما به دست بوس امام باقر علیه السلام میامدن، حتما علما بهره میگرفتن از امام باقر علیه السلام. نوبت به امام صادق علیه السلام که رسید با توجه به شرایط خاص زمانی هم که بود، داشت حکومت از بنی مروان و بنی امیه منتقل میشد به بنی عباس، یه فراغتی بالاخره حاصل شده بود، اون شهرت هم که کمک کرده بود و امام صادق علیه السلام بساط دانشگاه خودشون رو پهن کردن و شاگردان فراوانی تربیت کردن. هزاران شاگرد به حدی که گفته می شود در کوفه فقط 4000 مجتهد، 4000 شاگرد مبرز بعد از شهادت امام صادق علیه السلام حضور داشتند. خب نوبت به امام موسی بن جعفر علیه السلام رسید. از دو جهت نباید امام موسی بن جعفر علیه السلام اینقدر غربت می‌کشیدند. یکی از این جهت که اون همه شاگردان امام صادق علیه السلام، اون همه اعتبار این خاندان نورانی، اون همه شهرت و مقبولیت و معروف بودن این خانواده به علم، خب اینها باید کمک میکرد، نباید میگذاشت حتی یک بار امام موسی بن جعفر علیه السلام به زندان بیفته. دلیل دیگری که میخوام عرض کنم که قربت حضرت خیلی بالا بود و به این دلیل اساساً نباید این قربت رخ میداد، ادعای حکومت وقت بود. حکومت وقت ادعاش این بود که ما اهل بیت پیغمبر اکرم هستیم. ادعا میکرد که ما وابستگان به رسول الله اعظم هستیم. خب طبیعتاً بنی العباس هم یه فامیلی داشتن، به نوعی میشه گفت از بنی هاشم به حساب میامدن. بنی هاشم چقدر مظلوم بودن در زمان بنی امیه. خب اینها از بنی هاشم بودن، حتی به خونخواهی بنی هاشم و اهل بیت پیامبر قیام کردن. حالا این ادعا در کنارش این همه قربت، دیگه ما باید ببینیم که امام موسی بن جعفر علیه السلام بهتر از امام صادق علیه السلام دستشون بازه برای نشر معارف دینی، دستشون بازه برای معرفی کردن اسلام ناب، دستشون باز باید باشه علی القاعده برای ارتباط گرفتن با شیعیان، دیگر علماش، پرورش یافتگان مکتب امام صادق علیه السلام. حکومت که مثل زمان امام سجاد علیه السلام نیست که حجاج ابن یوسف ثقفی که خونخواریست که معلوم وضعش چیه، یا عبدالله ابن زبیر در زمان امام سجاد علیه السلام میگفت من همه بنی هاشم رو دوست دارم در یه اتاق قرار بدم، در یه خانه ای، اون خانه رو با آتش بکشم اینا همشون نابود بشن. حالا تازه عبدالله ابن زبیر با یزید هم جنگ داشت. شرایط زمان امام سجاد علیه السلام خیلی شرایط سختری بود، اما اینا مدعی هن، مدعی محبت اهل بیت هن، خودشون رو اهل بیت میدونن. به اهل بیت میرسیدن پسر عمو جانم، پسر عمو جانم، اصلا خیلی ادعای محبت داشتن. چرا باید امام موسی بن جعفر علیه السلام اینقدر قربت تحمل بکنن؟ پایگاه اجتماعی، قوی ترین پایگاه ما نداریم دیگه کسی مثل امام موسی بن جعفر علیه السلام از نظر سابقه‌ای که دارن در میان مردم و شهرتی که دارن و مقبولیت و محبوبیتی که دارن این همه از پایگاه اجتماعی گسترده برخوردار باشن. سندی که میشه آورد باز هم اضافه کرد، یعنی این است که وقتی به هارون ملعون میگفتن که تو امام موسی بن جعفر علیه السلام رو به شهادت رسوندی برای اینکه ایشون به نشر امر ولایت که رکن لکین دین است اقدام نکنند، الان آقا علی بن موسی رضا علیه السلام از همان مقبولیت پدر دارن استفاده میکنن و معارف ولایی رو در جهان منتشر میکنن، چرا به او چیزی نمیگی؟ هارون میگفت مرگ امام موسی بن جعفر علیه السلام برای من و قتل او برای من کافیه، من دیگه کاری با این خانواده ندارم. اینقدر اثر شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام بر دربار حاکمان قاصب وقت سنگین بود که دیگه نمیتونستن در اثر اون جنایتی که کردن نزدیک بشن به علی بن موسی رضا علیه السلام. حتی خود آقا علی بن موسی رضا علیه السلام وقتی که بعضی از دوستان می اومدن می گفتن که آقا هارون خون پدر مظلوم شما از شمشیرشون داره میچکه، یعنی تازه پدر شما رو به شهادت رسوندن، شما چجور راحت دارید دعوت میکنید به ولایت؟ حضرت میفرمودن که همونطور که پیامبر گرامی اسلام فرمودن اگر ابولهب تونست یک مو از سر من کم بکنه، من پیغمبر شما نیستم، من هم به شما میگم اگر هارون تونست یک مو از سر من کم بکنه، لطمه ای به من بزنه، من امام شما نیستم. خیالتون راحت باشه. منکوب شده بود هارون در اثر شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام، کار سختی انجام داده بود. ما امامانمون رو از نظر قربت نباید یکسان ببینیم. واقعا انتظار نمی رفت شخصیت بزرگواری مثل امام موسی بن جعفر علیه السلام به شهادت برسن، چه برسه به این که گوشه زندان برن، چه برسه به این که 14 بار این حصر و زندانها انجام بگیره، یا احضارها یا 14 سال زندان باشن حضرت. خب سالها زندان، اون زندان هیچ امامی مثل امام موسی بن جعفر علیه السلام اینجوری زندان نرفته. دیگر امامان ما محدودیت هایی داشتن. امام حسن عسکری علیه السلام وسط یک پادگان اسیر بودن، اما ته سیاه چال نبودن با شکنجهگری که ایشون رو شکنجه بکنن. واقعا امام موسی بن جعفر علیه السلام شرایط ویژه‌ای دارن، آدم طبیعتا بغض گلوشو میگیره یاد این امام میفته، این امام نازنین و فوق العاده مظلوم. اقبال خاصی که دلهای مؤمنین به امام موسی بن جعفر علیه السلام داره واقعا بی دلیل نیست. اصلا نباید امام موسی بن جعفر علیه السلام یک بار حتی از طرف حاکمان احضار میشد، چه برسه به اینکه زندان بشن، شکنجه بشن، مسموم بشن. چجور آخه هارون تونست این کار رو انجام بده؟ خب میدونید هارون حاکم خیلی مقتدری بود، اقتدار او البته با ظلم و جور فراهم شده بود، اهل کیاست و تدبیر بود، البته تدبیرهای ابلیسی داشت، ولی به هر حال کار شاقی رو انجام داد. اینقدر هارون اقتدار داشت، همین الان شما برید بغداد به شما معرفی میکنم، میگن مثلا اینجا قبر مادر هارونه. حالا چند نفر از خلفا مگه قبرهای اطرافیانشون پیداست؟ این علامت، این نشانه است که بالاخره جایگاه هارون در بنی العباس که 1000 سال حدودا حکومت کردن جایگاه بسیار ویژه‌ای بود. او تونست با اون همه اقتدار شیطانی خودش امام موسی بن جعفر علیه السلام رو به شهادت برسونه، به شکنجهگاه ببره، و بعدش تازه عاجز شده بود، میگفت من دیگه با امام رضا کاری ندارم. وقتی شما یاد امام موسی بن جعفر علیه السلام میفتید، به تعبیری یاد قریب ترین امام باید بیفته انسان، از جهتی یاد مظلوم ترین امام باید بیفته انسان. آخه یک نفر از اول رفیق نداشته، طرفدار نداشته، آشنایی نداشتن باهاش، خب آخر هم در همون محدودیت و قربت به شهادت میرسه، آدم انتظار داره. ولی از امام موسی بن جعفر علیه السلام، زمانی امام موسی بن جعفر علیه السلام، اصلا آدم انتظار نداره که این همه قربت رو بتونن تحمیل کنن. خدا لعنت کنه هارون الرشید ملعون رو که اینقدر ظلم و جنایت کرد و امام موسی بن جعفر علیه السلام امام نازنین ما رو اینگونه در حصر و شکنجه قرار داد. آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام حالا در این حالی که این همه مصیبت و زجر رو دارن تحمل میکنن، رسالتشون رو هم باید انجام بدن. هیچ امامی از امامان معصوم و نازنین ما دست بسته نبودن در مقابل دشمنان، اقدامات خودشون رو برای پیش بردن امر دین، همون دینی که امام حسین علیه السلام به خاطرش خون داد، همون دینی که به خاطر احیاء این دین اون همه صبر کردن ائمه هدا، اون همه شکنجه ها تحمل کردن. خب امام موسی بن جعفر علیه السلام در مجموعه رسالات خودشون و در مجموعه مأموریت نورانی خودشون به چه اموری پرداختن. یکی از مسائلی که امام موسی بن جعفر علیه السلام باش مواجه بودن که در زمان دیگر ائمه علیهم السلام هم بوده، اما نه اینقدر شدید، شاید شدیدترینش در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام بود، این بود. قبل از این که بگم این مأموریت خاص حضرت و این امتحان ویژه حضرت رو عرض بکنم که برای ما و همه زمانها انشاءالله الگو قرار بگیره، شما خودتون تفکر بکنید زمانه امام موسی بن جعفر علیه السلام زمانه چه نوع امتحان هاییه؟ حدس بزنید. واقعا آدم اگر نتونه امتحان زمانی خودش رو درک بکنه از زمان عقبه. اگر کسی زمان خودش رو نشناسه اشتباهات به او هجوم خواهند آورد طبق فرمانده اهل بیت عصمت و طهارت. ولی کسی که عالم به زمانش باشه، لا یهجم علیه اللوابس العالم به زمانه، کسی که عالم باشه به زمان خودش اشتباهات به سمت او هجوم نمیبرن. عالم زمان باشیم معناش چیه؟ یکی از معانیش اینه که بدونیم چه امتحانی امروز از ما گرفته میشود. ما الان نوبت چه امتحانی هست که باید این امتحان رو بدیم؟ یک کسی میخواد بره راهنمایی رانندگی مثلا امتحان بده، خب اولین مرحلهش اینه که حرکت رو ببینن چجوری انجام میده، چجوری ماشین رو روشن میکنه، چجوری نگاه میکنه آینه ها رو، تنظیم میکنه دنده رو، ترمز دستی رو باش چیکار میکنه. مرحله اول امتحان اینه. خب لابد اواخر امتحان این است که چگونه پارک میکنه ماشین رو. اینا قابل پیشبینیه. مرحله به مرحله امتحان جلو میده و شاید حتی سختتر و پیچیده تر بشه. راستی دوستان من، ما امروز در زمان خودمون در معرض چه امتحانی هستیم و یا در معرض چه امتحانهایی؟ معمولا چند امتحان الهی هم با هم هست. بعضی ها تو زندگی شخصیشون زمان چه امتحانی براشون فراهم شده، بعضی ها باید نگاه بکنن در منش خودشون. مثلا یک کسی فقیر بوده حالا پولدار شده، خب نوبت چه امتحانهاییه؟ قبلا باید عزت نفس خودش رو وقتی فقیر بود حفظ میکرد، دست به سوی هر کسی دراز نمیکرد، صورت خودش رو با سیلی سرخ نگه میداشت، موقع این امتحان بود. حالا الحمدلله پولدار شده، نوبت چه امتحانیه؟ این امتحان که مبادا خساست بکنه، مبادا دست از انفاق برداره، خب امتحانش فرق کرده با امتحانهای قبل. جامعه ما امروز امتحانش فرق کرده با دوران دفاع مقدس. جامعه ما دوران دفاع مقدس امتحانش فرق کرده با قبل از انقلاب. قبل از انقلاب شخصیت بزرگواری در این مهدیه نورانی حضور داشتن که یک امتحان بزرگ الهی رو چقدر زیبا پشت سر گذاشتن و چقدر قشنگ نمره گرفتن. در زمانی که جرم بود نام امام رو بردن جرم بود، بر رساله های عملیه به جای مثلا نام امام 3 نقطه میگذاشتن. ممنوع بود اسم امام روی رساله ها بیاد. حالا بسیاری از جوان ها این حرف ها رو میشنون تعجب میکنن، مردم مقلد مرجع تقلیدشون بودن، ممنوع بود اسمش بیاد. یا میگذاشتن حضرت آیت الله 3 نقطه میگذاشتن یا 3 نقطه کلن میگذاشتن. در اون زمان شهید بزرگوار مبلغ جلیل القدر آقای کافی منبر رفتن و صریحا نام امام رو بردن. اتفاقا در روضه امام موسی بن جعفر علیه السلام هم بود و از خدا تقاضای خلاصی تبعیدی بزرگ جهان اسلام رو کردن، گریه کردن، مردم رو به گریه واداشتن. همون چیزی که موجب شهادت شهید کافی شد. امتحان خودش رو پس داد. این نام ممنوعه در میان مؤمنین، این نام رو مستقیم برد با اون انرژی و احساسات معنوی توأم با معرفت عمیق از مقام ایشون. آقای کافی به رضوان خدا بر او باد، یا آدم مقدس معابی که اهل مسائل سیاسی نباشه و کاری به این حرفا نداشته باشه و بخواد زلف مردم رو گره بزنه با خیمه حضرت و بگه آقا ما کاری به بقیهش نداریم، نبود. ایشون اصلا مورد احترام حضرت امام بودن. ارادت ایشون به حضرت امام انقدر بالا بود که میدونست چه خطری او رو تهدید میکنه اگر نام امام رو ببره. نام امام رو برد و بر این مسیر استوار ماند تا مدت کوتاهی با فاصله اندکی جانش رو در راه این انقلاب داد، بدون ادعا و بدون سر و صدا. ادعای انقلابیگری نداشت، ولی بزرگترین کار انقلابی رو کرد. ما باید از این شهید بزرگوار که در مناسبت شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام قهرمانی کرد و نام امام رو بر زبان جاری کرد و به همین دلیل هم به شهادت رسید، حتما زنده نگه داریم. اینه که برکت وجود او و همت او مهدیه‌ای با عظمت برای همیشه تاریخ باقی گذاشته. خب امتحان اون زمان چی بود برای جامعه ما؟ همین که نام امام رو ببرن در این امتحان پیروز می شدن. خب الان در ارتباط با حضرت امام امتحان چیه؟ الان دیگه نام امام رو بردن هنر نیست، راه امام رو رفتن هنره. مدعی ممکنه زیاد باشه، طبیعی هم هست. بالاخره امام حقانیت خودشو به اثبات رسونده، هر کسی از راه دور و نزدیک صادقانه یا غیر صادقانه دوست داره خودشو به امام بچسبونه تا یه وجاهتی پیدا کنه. ما اون زمان وقتی شنیدیم شهید کافی نام امام رو بردن، ارادتمون به ایشون صدها برابر شد. البته من اون زمان بچه بودم، اما پدرم روحانی بودند و با ایشون یه مراوداتی داشتند و اهل مسائل انقلاب بودند. چقدر دلهای انقلابیون خوشحال شد که ایشون چقدر اهل تشخیص بودن، چقدر اهل دقت بودن و جایگاه خودشون رو فدای انقلاب کردن، فدای رهبری کردن. خیلی مهمه، خیلی ارزش داره. شاید هزاران نفر به ایشون مذمت کرده باشن که آقا چرا رفتی سراغ سیاست، حکومت حالا نمیذاره روزت رو بخونی، از امام زمانت حرف بزن، حالا چی کار داری رفتی تو مسائل سیاسی و نمیدونم این حرفا. حتما به ایشون چنین حرفایی زده شده. خب الان هم همون امتحانه؟ نه، الان دیگه نام امام بردن که امتحان نیست، فضیلت نیست. راه امام رو رفتن فضیلته. ببینید چقدر امتحانا ساده تغییر میکنه، طبیعی هم هست. سوال بحث خودم رو تکرار بکنم. شما تصور میفرمایید بعد از دوران پرتلالو امام صادق علیه السلام نوبت چه امتحانیه؟ دو تا امتحان بزرگ در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام رخ داد. یکی ادعای حکومت که دعوی محبت اهل بیت داشت. دوم امتحان عالمان جامعه دینی که ایمان به اهل بیت داشتن. شاید این خبر عجیب باشه برای شما، میگم برادر امام موسی بن جعفر علیه السلام ادعای امامت کرد. خدای من، آخه دیگه از اهل بیت هم آدم انتظار داره که بعضیاشون فرزندانشون خراب بشن. بله آقا، امتحانه. یه عده‌ای هم گرایش پیدا کردن، چی بگی آدم؟ اصلا میدونید سبب شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام برادرزاده خود امام موسی بن جعفر علیه السلام بود که داشت میرفت که خبرهایی رو دروغ و راست به هارون بده که هارون غضب کنه امام رو به شهادت برسونه. حضرت کلی بهش پول دادن، گفتن فرمودن آقا من نیازهای تو رو تامین میکنم، نرو اونجا. گفت نه باید برم، و رفت و عاقبت به شر شد. حالا مردم کنار اهل بیت جمع شدن، ادعای محبت اهل بیت به صورت کاذب از جانب حاکمیت هست. حالا داستانهایی در این ماجرا وجود داره که دیگه زیاد وقت عزیزان رو نگیرم. هارون الرشید اومد کنار قبر پیغمبر اکرم سلام بده. سلامی که داد یک سلامی بود که با عبارتی فامیلی پیامبر اکرم رو صدا زد، مثلا السلام علیک یبنعم، ای پسرم و جانم، مثلا به شما سلام میدم. وقت امام موسی بن جعفر علیه السلام بعد از ایشون زیارت خودشون رو شروع کردن، السلام علیک یا ابه، پدر سلام به شما میدم. میگن غضبی در چهره هارون الرشید ایجاد شد که ببین مثلا از من زده جلو، و میگن همون بغض و همون کینه هم در دلش موند تا امام رو به شهادت رسون. ولی خب ادعای محبت بود. شعارهای ابو مسلم خراسانی در زمان امام صادق علیه السلام در محبت اهل بیت بی نظیر بود. من بعید میدونم دیگه از این شعارها بهتر بشه. داد چی میخواییم بگیم؟ انتقام خون ابا عبدالله حسین، غریبی بچه های پیغمبر، مظلومیت بنی هاشم، دیگه چی میخوایی بگی از این شعارها بهتر؟ همه اینا رو گفتن و ظلمی کردن به اهل بیت که بنی امیه نکردن. یک امتحان بزرگه. امامان فراوانی متعدد فدای این امتحان بزرگ شدن. آقا هر کی ادعای محبت اهل بیت کرد گولشو نخور. امام رضا علیه السلام که صریحا میفرمایند در آخر الزمان کسانی که اهل محبت ما اهل بیت هستن فتنه ای به پا خواهند کرد، امتحاناتی سخت رو بر جامعه تحمیل خواهند کرد، از فتنه دجال بدتر. دجال دیگه مشهوره همه مذاهب، بلکه دیگر ادیان هم دجال رو میشناسن. بزرگترین عنصر گمراه کننده قبل از ظهور دجاله. میفرماید کسانی که اهل محبت ما اهل بیت هستن از دجال بدتر عمل خواهند کرد. خدا رحم کنه به ما واقعا. بعضی وقتا مردم میومدن چه ائمه خدا علیهم السلام از فتنه های آخر الزمان پناه به خدا میبردن، میگفتن اون موقع چیکار بکنن مردم، قصه ما رو میخوردن. خب تا قبل از اون محبت اهل بیت جرم بود، بعدش محبت اهل بیت دیگه امتیاز داشت. ولی کسانی که ادعای محبت اهل بیت داشتن چه ظلمی روا داشتن. این یک امتحان بزرگ زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام بود که از زمان امام صادق علیه السلام شروع شده بود، دیگه در این زمان به اوج رسید. آقا چقدر از بچه های اهل بیت رو، چقدر از فرزندان و نوادگان امام موسی بن جعفر علیه السلام رو به قتل رسوندن. همینایی که ادعا میکردن سرها بریدن در چاه ها انداختن. جزئیات تاریخشون اینا هست، حالا جزئیاتش اینجوری نیستش که همچین دور هم افتاده باشه. آمارهای وحشتناک عجیب که دیگه شاید به اشاره امام موسی بن جعفر علیه السلام بود که فرزندانشون مهاجرت کردن به سمت سرزمین های دیگه، به ویژه ایران نورانی ما، و فرزندانشون هم طبیعتا همه اهل علم، این امامزادگان عظیم و شأنی که میبینید که گنبد و بارگاهشون بیرق دین شد، اکثرا همون علمایی هستن که فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام هستن. میبینید اکثرا امامزادگان موسوی هستن. این یک امتحان. تا قبل از اون امتحان این بود که کی نام اهل بیت رو بر زبان ببره سربدارش کنن. بعدش خود بنی العباس ادعای انتقام مظلومیت اهل بیت رو داشتن. چه کردن؟ امتحان دیگری که زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام بود امتحان سختری بود. اون امتحان عالمان سوء بود. ببینید شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام فراوان شدن، حالا باید یه غربالگری صورت بگیره. بابا چرا؟ اینا بچه های خوبی هم، اینا علمای خوبی هم. من این خبر وحشتناک رو به شما بدم، دو تن از علمایی که امام موسی بن جعفر علیه السلام اونها رو منسوب کرده بودن، منحرف شدن، گفتن دیگه ما بعد از امام موسی بن جعفر امام نداریم، شدن رؤسای مذهب واقفیه. تا مؤمنین شیعیان بفهمن ممکنه برخی از عالمان منحرف بشن، چشمتون رو باز بکنید، باید شما تشخیص بدید عالم سوء چیه. شما نمیتونید به امام موسی بن جعفر علیه السلام بگید خب شما چرا اطمینان کردید به این عالمی که بعداً میخواد انحراف پیدا بکنه. خب مسیر امتحان همینه دیگه، اگر این اتفاق ها نیفته پس چجوری ما ها امتحان بشیم؟ الان من و شما که بنده هم یکی از مردم معمولی هستم، حالا گاهی گزارش هایی از علما محضرشون میگیرم خدمت دوستان دیگری که وقت نکردن این کتاب ها رو بخونن احیانا میدم، خب بنده و شما امتحان میشیم. آیا من و شما میتونیم به هر عالم دینی اطمینان کنیم؟ ما تاریخ داریم، باید تشخیص بدیم عالم سوء رو از عالم خوب. نمیتونیم چشممون رو ببندیم یک کسی سید اولاد پیغمبر باشه چشم بسته تحویلش بگیریم. آقا ما من نمونه های تاریخی رو عرض کردم، قاتل امام موسی بن جعفر علیه السلام، اون خبرچینی که از خانه حضرت خبر برد و موجب به قتل امام موسی بن جعفر علیه السلام شد کی بود؟ نمیتونیم هر کسی رو که ادعای محبت اهل بیت کرد در وصف بپذیریم، ما چشممون باز باشه. نمیتونیم هر کسی ادعای علم کرد گفت من عالم هستم در بست او رو بپذیریم. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، این یکی از گله های خداوند متعال هست که درباره احبار و رهبان، درباره قلم به دسته ها، قلم احبار یعنی عالمان، در واقع کنایه است از اینکه این عالم دینیه، اهل کتابه. می‌فرماید شما نباید اینها رو نگاه بکنیم. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و عبارات دیگری که در این آیه کریمه هست که به مسیح ابن مریم علی نبی و آله و علیه السلام برمیگرده که او را خدا میپنداشتن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله معناش چیه؟ احبار یعنی کسانی که اهل علم، رهبان یعنی کسانی که اهل مقدسات هستن. در زمانهای قدیم مشکل این بوده، هر کی مقدس بوده، هر کی عالم بوده، اربابا من دون الله رو قرار میدادن. اربابا نه یعنی میگفتن شما خدای ما هستی، اداره زندگی خودشون رو به رو میسپردن. خداوند متعال میگه چرا این کارو کردید؟ من گفته بودم اینها مورد تاییدن. یک رسالت بسیار بزرگ به ویژه در آخر الزمان به عهده ما هست که عالمان خوب رو تشخیص بدیم، عالمان زمانشناس رو تشخیص بدیم. در این سوره مبارکه، سوره توبه آیه 31، در آیه 35 هم باز بحث رو در این باره ادامه میدن که احبار و رهبان کسانی هستن که میان پول از مردم میگیرن، حالا پول از راه اون جایگاه دینی خودشون، و بعد اینها رو صرف باطل میکنن. چقدر باید مؤمنین دقت بکنن. حالا الحمدلله علماء ما، قاطبه علماء ما الحمدلله مانند ستاره هایی راه خدا رو دارن به ما نشون میدن، در این تردیدی نیست، ولی این هوشیاری بالاخره موضوع عظیم نیست، نمیشه از کنارش گذشت. امام ها فدای طرح این مسئله شدن، فدای حل این مسئله در جامعه دینی شدن که آقا به هر کسی اطمینان نکن. البته بعد از امام موسی بن جعفر علیه السلام هم باز این روند آزمایش اتفاق افتاد، ولی اوجش دیگه در پایان حیات پربرکت امام موسی بن جعفر علیه السلام بود که دو نفر که خمس و اموالی از مردم جمع کرده بودن برای اینکه بدن به امام موسی بن جعفر علیه السلام، پیش خودشون نگه داشتن و دیگه ندادن. یه عالم دینی که اونا رو افشاگری میکرد میگفتن که آقا بیا ما هم یه مقدار به تو هم پول میدیم، حرف نزن. سنداش در تاریخ هست، خیلی چیز عجیبیه. یک بار دیگه اوج این امتحان از علما و سقوط علما در زمان غیبت صغرا بود. چقدر طراحی دقیقی در تاریخ هست. شلمقانی یک کسی است که عالم برجسته است، از او کتابها اون زمان که چاپ نبوده در همه خانه های مؤمنین وجود داشته، که حتی از ائمه هدا بعد از از وجود مقدس آقای امام زمان ارواحهم روح الفدا، بعد از انحراف این بنده خدا که حالا باید گفت دیگه بنده ابلیس، پرسیدن آقا ما با کتاباش چی کار کنیم؟ فرمودن اونجایی که سخن ماست رو بگیرید، اونجایی که حرف خودش رو بذارید کنار. شلمقانی اولین نایب امام زمان رو تایید کرد، پیروش بود. دومین نایب خاص حضرت رو گفت من تردید دارم او نایب باشد. همین رفت تا به سقوط نهایی رسید. چرا خواستن این امتحانات رو جلوی چشم ما در تاریخ انجام بدن؟ برای اینکه ما هوشیار باشیم. خدایا عموم جامعه ما رو عالم شناس قرار بده. این یکی از بزرگترین نعمت‌هایی است که خدا میتونه به یک جامعه بده، و در روایت هم هست که خدا برای یک جامعه خیر بخواد، عالمان خوبش رو در اون جامعه عزیز میکنه. امام موسی بن جعفر علیه السلام کلام رو به پایان برسانم. در اوج قربتی که واقعا عجیب بود به شهادت رسیدن. میخوام یه شباهتی رو به شما عرض بکنم. به ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم گفته میشه باب الحوائج. خب حسابهایی هست. به امام موسی بن جعفر علیه السلام هم گفته میشه باب الحوائج. بنده یک شباهتی رو عرض کنم، نمیخوام بگم همه حکمتش اینه. ابوالفضل العباس علیه السلام کسی انتظار نداشت بره کنار نهر علقمه دست خالی برگرده. اهل خیام انقدر امید بستن، انقدر دل بستن به این که عمو عباس رفته آب بیاره، انقدر امیدوار شدن که حد و حساب نداره. این امیدواری بالا رو من از ذکر ابوعبدالله الحسین میگیرم که فرمود الان این کسر از زهری، الان کمرم شکست و قلت حیلتی و انقطع رجایی، امیدم بریده شد عباس من. چرا عباس باب الحوائج من نمیدونم، ولی کسی که خیلی کارا از دستش بر می اومد، یک دفعه هیچ کاری نتونست انجام بده، دل شکسته ای با خودش نزد پروردگار عالم بود. گویی خداوند متعال بفرماید عباس من دیگه هرچی تو بگی همان است. مردم متبصر میشن، از حضرت استمداد میطلبن، او شفاعت میکنه. باور بفرمایید امام موسی بن جعفر علیه السلام هم بنا بود خیلی کارا از دستش بر بیاد، 14 سال از این زندان به اون زندان. اینجا هولناکتر مصیبت، مصیبت قربت امام موسی بن جعفر علیه السلام سهمگینتر به خدا قسم. وقت گوشه زندان جان به جان آفرین دارن تسلیم میکنن، دشمن صفاک هرچه او رو تازیانه زدن تا او به طور طبیعی از دنیا برسی، زندان رو بد جای انتخاب کردن، دیدن آقا همینجور به طور طبیعی به شهادت نرسید، آخر سر حضرت رو مسموم کردن. سم در جان حضرت اثر گذاشت. وقت گوشه قربت کسی که هزاران نفر عالم بیرون منتظر استفاده از وجود نازنین او هستن، هارون همه رو فریب داده و ایشون مهمان ما هستن، هیچ کس قیام نمی کنه. امام موسی بن جعفر، بعد سندی ابن شاهک، اون صفاک ظالم باید بیاد بالای سر امام غریب ما با طعنه و کنایه و تمسخر بگه میخوای پول بدم برات کفن بخرن بیارن. آقا امام موسی بن جعفر در نهایت بزرگواری برگردد بفرماید ما بهترین پول خودمون رو برای کفن کنار میگذاریم، از تو کفن قبول کنن. این حدیث شریف رو که در تحف العقول هست از کلام حضرت بدن به دست ما روضه‌خوان‌ها. ما اینجوری میگیم، میگیم آقا میخواستم بفرمایم منم غریب نیستم، رضای من الان میاد بالای سرم. درسته من تنها هستم و غریب به ظاهر، اما منم کسی رو دارم لحظه آخر سر من رو روی زانو قرار بده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.